که چی میشه که باعث میشه که مثلا یک بیماری سیرش خیلی اگرسیو یا شدید باشه و یا اینکه مثلا سیرش سیر خفیف و ملایمی باشه. حتما مسائل روانشناختی، شیوه زندگی، نوع نگاهتون به بیماری و اینکه خودتون رو به دست بیماری نسپارید و در واقع در عین اینکه درمان رو پیش میبرید بتونید که به شیوه زندگیتون، به مسائل سلامت روانتون فکر کنید، اینها حتما تأثیر داره. ولی خب ما ناچاریم همه رو بگیم یک اسم روش بذاریم و اون وقت ممکنه که شما مثلا یکی دو مورد شدید این بیماری رو ببینید و فکر کنید که این در واقع داستان شما هم هست، در صورتی که اصلا اینطوری نیست، میتونه که واقعا از طیف وسیعی از خیلی خفیف تا شدید باشه. و اگر این اتفاق در شما بیفته که به صرافت بیفتید که باید یه فکری برای بهتر کردن شیوه زندگیتون، مدیریت استرستون بکنید، خب این خیلی خیلی اتفاق خوبیه. درسته ما توی شرایطی هستیم که بخش زیادی از موارد استرس را خارج از کنترل ماست، ولی حداقل میتونیم که ضربه پذیری خودمون رو نسبت بهش با تغییر نگاه به هر حال تا حدی تغییر بدیم. اینجوری نیست که مثلا یک فشار روانی برای مثلا 10 نفر آدم یک اندازه اثر داشته باشه. هر چقدر که تاب‌آوری بالاتر باشه، هر چقدر که خودآگاهی بالاتر باشه، هر چقدر که شما از جنبه‌های مختلف شارژ کنید جنبه‌های درونیتون رو، مثل اینکه مثلا احساس‌های مثبت رو از چیزهای مختلف بگیرید، اینها شما رو ایمن می‌کنه در برابر آسیب‌های محیطی. و من البته باید که یه مقدار شرح حال دقیق‌تر از شما بگیرم، مخصوصا اینکه خب خود سرزنشگری و احساس گناه دارید، حتما باید بررسی دقیق‌تر بشه که آیا علائم دیگه افسردگی رو هم دارید و اگر افسردگیتون یه افسردگی ماژور یا افسردگی بالینی باشه، خب با درمان دارویی و درمان‌هایی که اختصاصاً روان درمانی‌هایی که اختصاصاً مربوط به درمان افسردگی میشه تا حد زیادی از افسردگی نجات پیدا کنید اگر که وجود داشته باشه.
درست. ببینین آقای دکتر، من حالا مثلا اگه بخوام یه ذره از شرایطی که توش بودم براتون بگم، کلن از بچگی اینجوری بود که پدرم خیلی متاسفانه همیشه آدم خشنی بود. یعنی همیشه رفتارش یه جوری بود که من هیچ وقت یادم نمیره، با اینکه الان 35 سال از زندگیم گذشته، ولی همیشه یادمه خشونت هایی که نسبت به من، نسبت به خواهر و برادرم یا حتی مثلا مادرم داشت. خیلی خوندم راجع به این قضايا و همه جا میگن که مشکلاتی که مثلا شما الان دارین ریشه در کودکیتون داره. و خب به این فکر میکنم که قطعا رفتار پدرم بی تاثیر نبوده. ضمن اینکه حالا ما شرایط زندگیمون اون موقع به گونه ای بود که به خاطر کار پدرم مجبور به مهاجرت بودیم به شهرهای مختلف. و من هیچ وقت احساس امنیت نمی کردم، یعنی هر جا می اومدم خودم رو با شرایط وفق بدم، یه سال یا دو سال بعدش مجبور بودیم بریم یه شهر دیگه. و من تا می اومدم مثلا با مدرسه، با بچه های اونجا، اصلا با چجوری بگم، مثلا با آب و هوای اونجا، با اون شرایط اون منطقه سازگار بشم، دوباره باید مهاجرت میکردیم، میرفتیم یه جای دیگه. و الان که بهش فکر میکنم میبینم من از همون دوره ابتداییم تا زمانی که دبیرستانم تمام بشه، مدام حتی این استرس مدرسه رفتنم داشتم. یعنی من همیشه تحت فشار بودم آقای دکتر. و این چیزیه که خیلی اذیت
خیلی به نکات قشنگی دارید اشاره میکنید و مخصوصا اون نکته‌ای که گفتید که جای مختلف خوندید که اکثر مشکلات بزرگسالی ریشه در کودکی داره. باز این هم یکی از واقعیت‌های علمیه که به نظر من یک جاهای مورد سوء استفاده قرار گرفته. ما یه اصطلاحی داریم به نام سایکولوژیسم یا روانشناسی زدگی، و در واقع روانشناسی زدگی یا سایکولوژیسم به این مسئله اشاره داره که ما بیش از اندازه نور رو روی یک بخشی از واقعیت میندازیم که مثلا جنبه های روانشناسیه. درسته مسائل کودکی و مسائل و واقعیت های روانشناسی رو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، ولی اینقدر مسائلی که با همدیگه در تعامل هستن که منجر به یک پدیده میشن تعدادشون زیاده و پیچیدگی زیادی داره که این خیلی بی‌انصافی و روش غیر علمی و اشتباهیه که ما بیاییم و نور رو بندازیم روی یک قسمت از این یک سیستم پیچیده و بگیم که خب تمام اینها مربوط میشه به مثلا مسائل کودکی. به خاطر همینه که خیلی وقتا دانش نصف نیمه، بعضی وقتا میگن که حتی از بیدانشی بدتره، به خاطر همین مسئله نور انداختنه. یعنی شما وقتی نصف نیمه دانش داشته باشید، بی اندازه و در واقع غیر منصفانه نور رو روی یه قسمتی از واقعیت میندازید. در مورد مسائل کودکی حتما نقش دارن توی بزرگسالی، ولی در یک تعامل پیچیده ای از عوامل مختلفه و ما نباید اصلا نقش مسائل دیگر رو انکار بکنیم. و چه بسا همین چیزی که در مورد کودکیتون گفتین، اگه درست متوجه شده باشم، مرتب مدرسه عوض میکردین، درسته؟
بله، مرتب شهرهای مختلف بودیم.
ببینید، من دارم فهم کنم که از این زاویه میشه نگاه کرد که خود این شما رو توی یه موقعیتی قرار داده که میتونستید که با آدمهای مختلف، شهرهای مختلف، فرهنگهای مختلف مواجه بشید. درسته این فشار روانی که روی بچه هست، بچه به هر حال احساس دلبستگی به دوستاش پیدا میکنه، دلش میخواد که مثلا با دوستاش ادامه بده سالهای مدرسه رو، ولی این یک بخش ماجراست که این بخش آسیب رسانشه، ولی در عین اینکه یه بخش آسیب رسان داره، اتفاقا یه بخش رشد دهنده هم داره. شما این موقعیت رو داشتید که با شهرهای مختلف، فرهنگهای مختلف، بچه های مختلف، هم کلاس های مختلف، اصلا خیلی انگار مثلا چندین زندگی کردین، مواجه بشید، باشون در ارتباط باشید. و وقتی که اینطوری مسئله رو ببینید که تمام مواردی که تجربیاتی که میتونن به ما آسیب برسونن، با وجود اینکه نقش آسیب رسانشون رو قرار نیست ما انکار بکنیم، ولی در عین حال جنبه های مثبتی هم دارن، میتونه که نگاهتون رو به مسئله تغییر بده. من دلم میخواد که این هدیه رو از من داشته باشید که بتونید که تا اونجایی که در توانتون هست نگاهتون رو چند بعدی بکنید، بچرخونید ذهنتون رو، خیلی سوزن گیر نکنه روی یک مسئله و یک مشکل. درسته اون مشکل وجود داره، ولی اگه یه مقداری نگاهتون همه جانبه تر و در واقع چند بعدی تر باشه، میبینید که همون چیزی رو که شما به عنوان یک مشکل میتونید در نظر بگیرید، اتفاقا میتونه از یک جنبه هایی به عنوان رشد باشه و اون مشکل هم اونقدری که توی ذهنتون بزرگ شده اونقدری بزرگ نیست و همه اینا کمک میکنه که شما روونتر بتونید سر بخورید از روی مسائل. ولی خیلی خوبه که ما بیشتر در موردش صحبت بکنیم. خیلی من خوشحالم که اینقدر در مورد علت شناسی بیماریتون کنجکاوید. این کنجکاوی مهمترین در رو داره برای شما باز میکنه به سمت آگاهی بیشتر و واقعا من معتقدم هر چقدر شما آگاه در باشید بهتر میتونید مدیریتش بکنید. اجازه بدید یه تنفس بدیم و من از شنوندگان عزیز میخوام که اگر که این تجربه مشابه یا دغدغه های مشابه رو دارن بهش فکر بکنن و با راه ارتباطی برنامه تماس بگیرن. از اونجایی که این برنامه زنده نیست، من مستقیم نمیتونم الان پاسخ بدم، ولی خانم کاظمی پیام های شما رو به من منتقل خواهند کرد.
تا حالا در موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی و ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
Thank you.
خب خانم مرادی، خیلی ممنونم از صحبتهایی که تا اینجا داشتیم و خیلی برای من کمک کننده بود که دارید خیلی با جزئیات در موردش صحبت میکنید. من باز از اینجا از این فرصت استفاده بکنم، هر چقدر که توی جلسات که با روانپزشک یا روانشناس دارید در مورد مصداق‌ها و جزئیات صحبت بکنید کمک بیشتری میکنه.
درسته.
برگردیم به علائمتون و اینکه چه علائمی الان بیشتر داره شما رو آزار میده یا علائمی که از اول شروع شد و چقدرش رو فکر میکنید که براتون گیج کننده است که شاید علائم در واقع مسائل روانپزشکی و افسردگی و استراب باشه. هر چقدر با جزئیات علائمتون رو بگین ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینین آقای دکتر، من اوایلش روی پوستم یه حالت مثلا دونه های قرمز میدیدم.
پوست صورتتون؟
بله بله، روی دقیقاً رو قسمت گونه هام. بعد به این فکر میکردم که مثلا شاید حالا تو آفتاب رفتم این اتفاق برام افتاده، یا یه وقتی مثلا استرس میگیرم ممکنه اینجوری باشم. ولی بعد رفته رفته دیدم که نه، این داره بیشتر میشه. بعد مثلا یه چیزایی داره بهش اضافه میشه، مثلا یه دفعه تپش قلب خیلی شدید میگرفتم، یا مثلا قفسه سینم شروع کرد به درد گرفتن، احساس کرختی میکردم، احساس خستگی میکردم، اصلا واقعا نای این که از جان بلند شمو نداشتم، دست و پام به شدت بی‌حس میشد بدون اینکه دلیلی داشته باشه. بعد هی اینا رو چیدم کنار هم، دیدم نه، مثلا اگه من بخوام حالا بگم صورتم دچار آفتاب سوختگی، بقیه بدنم چه مشکلی داره، چرا واقعا اینا
گفت دردهایی هم توی مفاصلتون داشتی؟
بله بله دقیقاً، درد مفاصل، دست و پام بی‌حس می‌شد، تپش قلب می‌گرفتم، قفسه سینه‌ام درد می‌گرفت، حالا این قرمزی روی صورتم هم که اضافه شده بود و دلیل خاصی نداشت. یه دفعه هم مثلا بعضی وقتا بدنم شروع می‌کرد به لرزیدن، یا مثلا تب می‌کردم. اصلا یه علائمی که هرچی من اینا رو می‌چیدم کنار هم دیگه هیچ دلیل منطقی برشون پیدا نمی‌کردم.
علائم دلهره، دلشوره، استراب.
بله به شدت. بله.
تمرکزتون چطور بود؟
بسیار پایین متأسفانه.
خب ببینید، خیلی خیلی خوب دارید در مورد علائمتون صحبت میکنید، ولی مسئله پیچیدگی علائم بیماری های خودیمنی و اوتوایمیونه و اینکه خیلی اینها در هم تنیدگی دارن با علائم روانپزشکی. یه مقداری این ماجرا رو پیچیده میکنه، به خاطر اینکه یه بخشی از در واقع اصلا ما بیماری های خودیمنی رو خیلی وقتا بهشون میگیم بیماری های هزار چهره، برای همین هم از تشخیصشون مشکله، خیلی وقتا هم اشتباه میشن با علائم روانپزشکی. حتی شما شانس آوردین که یه مقداری علائمتون علائم عینی تر بوده، مخصوصا این دونه هایی که روی گونه تون بوده که بهش میگیم مالار راش یا راش پروانه ای.
بله.
که خیلی وقتا ممکن آدم فکر کنن که مثلا الان آفتاب سوختگی بوده یا مثلا چیز مثلا استرس پیدا کردن، ولی وقتی میبینن که موندگاره، این خودش یکی از علائمیه که خیلی کمکتون در واقع به پزشک کمک میکنه که سریعتر تشخیص بده و خب بعدم دیگه آزمایشا و بقیه مراحلی که طی کردید و به تشخیص قطعی رسیدید. ولی در فعلا در حال حاضر واقعیتش اینه که یه مقداری برای من سخته که بیام تفکیک بکنم که مثلا الان کاهش انرژی که دارید ازش صحبت میکنید، آیا این کاهش انرژی مربوط به خود بیماری زمینه ی لوپوسه یا یکی از علائم افسردگی؟
درست.
یا اختلال تمرکزتون، اختلال خوابتون، حتی استرابتون. غیر از این که خب به هر حال شما برای کنترل علائم لوپوس دارید داروهای کورتون استفاده میکنید.
بله.
و خود کورتون یکی از عوارض جانبیش علائم استراب افسردگی هست. من در درجه اول با توجه به این که من توی پرونده‌تون خوندم که شما در گذشته سابقه اختلال استراب افسردگی نداشتید، درسته؟
درسته، بله.
اگر اختلال استراب افسردگی قبلا داشتید، خب من بیشتر فکر می‌کردم که شاید شرایط الان خودش یه محرک بوده برای اینکه یه استراب یا افسردگی زمینه‌ای بیاد بالا و اضافه بشه به علائم لوپوستون. ولی با توجه به اینکه سابقه‌اش هم ندارید و باز اونطوری که من توی پروندهتون خوندم سابقه فامیلی اختلال روانپزشکی هم ندارید، اینا یه مقداری من رو خوشبین میکنه به این که این علائمتون خیلی علائم افسردگی و استراب نیست الان. ولی خب ما باید که یه در واقع رویکردی داریم بهش میگیم که watch and wait، یا مثلا صبر بکنیم و منتظر باشیم و مشاهده‌گر باشیم و ببینیم که آیا با کنترل علائم جسمیتون و کمتر شدن دوز داروهای کورتون، آیا باز الگوی این علائم تغییر میکنه، به سمت بهتر شدن میره یا اینکه نه. به خاطر همین برای من خیلی مهمه که شما سیر این علائمتون رو حتما رصد بکنید.
درست.
و من فکر میکنم که خوبه که ما یک ماه دیگه یه جلسه ای داشته باشیم و شما یه گزارش دقیق به من بدید در یک ماه دیگه که آیا این علائمتون سیرش به چه سمت بوده، مخصوصا علائم خلقیتون، آیا به سمت بهبودیه، آیا همینطور مونده یا اینکه نداره بدتر میشه. و این به نظر من یک شاخص خیلی مهمه و بهتره که فعلا ما عجله نکنیم و دست نگه داریم توی تجویز داروهای روانپزشکی، به خاطر اینکه داروهای روانپزشکی مثل آنتی بیوتیک نیستن که یکی دو هفته بخورید و بعد تموم بشه بره. دارویی که چندین ماه لازمه که استفاده بکنید و به خاطر همینه که بهتره که من با تشخیص مطمئن‌تر برای شما دارو تجویز بکنم. در مورد استراب هایی که گفتین، داروهایی هست که به صورت حاد استراب رو کنترل میکنه و وابستگی هم نداره یا وابستگیش خیلی کمه اگر که خیلی کنترل شده استفاده بکنید. من میتونم که فعلا داروهای کمکیه که اثر حاد داره رو برای شما تجویز بکنم، ولی داروی اصلی رو اجازه بدید که من در یک ویزیت دیگه در یک ماه آینده باشه که با اطمینان بیشتری بتونم که تفکیک بکنم که این علائمتون علائم مربوط به مسائل جسمیه یا مربوط به مسائل روانپزشکی.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم. فقط آقای دکتر میدونیم من الان چه حالتی دارم، یعنی چه حسی دارم؟ اینجوری هم که فکر میکنم بدنم داره با هم میجنگه. یعنی واقعا احساس میکنم که مثلا هر چی دارم برای بهبودش تلاش میکنم اون داره خلاف جهت حرکت میکنه.
بله، خیلی من خوشحالم که شما این روحیه حقیقت جویی رو دارید و در واقع دنبال پیدا کردن علت هستید. اینا خیلی کمک میکنه که شما روی مشکل سوار بشید. در مورد اینکه احساس میکنید بدنم داره با من میجنگه و میخواهید که علتش رو در بیارید و ببینید که چطوری میتونید روش مسلط بشید، اجازه بدید که یک تنفس داشته باشیم و بعد دو مرتبه برمیگردیم.
ممنونم ازت.
خب من از شنوندگان عزیز که تا اینجای بحث با ما همراه بودن خیلی تشکر میکنم. صحبت ما به اینجا رسید که مراجع عزیزمون در مورد یک احساسی از بیمارشون صحبت کردن که گفتن که احساس میکنم که بدنم با من در جنگه و از این احساس ناخوشایندی دارن. درست متوجه شدم؟
بله بله.
و خیلی احساس بدیه که آدم این ذهنیت رو داشته باشه که خب خودی ترین بخش وجود ما که بدن ما هست انگار بر علیه ما داره واکنش نشون میده. و من فکر میکنم که وقتی که سازوکار پیدایش بیماری های اوتوایمون رو بدونیم و این رو به عنوان یک واقعیت قبولش بکنیم و بدونیم چه اتفاقی داره میفته، دیگه دوچار معانی سمبولیک و نمادی نمیشیم که خب مثلا فرض کنین که من خودم علیه خودم در جنگم یا چیزای شبیه به این. ببینید، ما در واقع یک سیستم ایمنی داریم که سیستم ایمنی یکی از مهمترین سیستم های بدن ماست که اگر که یک عفونت یا یک تهدید خارجی، یک جسم خارجی یا هر عفونت خارجی وارد بدن ما بشه در برابرش واکنش نشون میده و اون رو جمعش میکنه. ولی ماجرا وقتی پیچیده میشه و تبدیل به مشکل میشه که سیستم ایمنی خود مختار میشه و فراتر از وظیفه‌اش که جمع و جور کردن یک عفونت خارجیه میاد و در واقع مهار گسیخته میشه. و وقتی که مهار گسیخته میشه به جای میرسه که دیگه تشخیص خودی از ناخودی مشکل میشه و ممکنه که علیه سلولهای خودی ما یک جاهایی دچار واکنش بشه. و حالا در مورد این که مثلا چطوری اصلا تروماها و آسیبهای کودکی میتونن که این روند رو تسریع بکنن، این هم باز یک دلیل خیلی جالب داره. ما به طور کلی وقتی که در برابر یک تهدید بیرونی قرار میگیریم، بدن ما در دچار واکنش جنگ یا فرار میشه و در واقع آماده باشه و فکر میکنه که شاید اصلا یک زخمی، یک آسیب بدن وارد میشه و در نتیجه سیستم ایمنی باید که آماده باش باشه. به خاطر همین اتفاقاتی که برای ما میفته ما رو سیستم ایمنی آماده باش میکنه. ولی مشکل اینه که در دنیای مدرن اکثر استرس های بیرونی اتفاقا استرس های جسمی نیستن که عفونتی ایجاد بکنن، استرس های ذهنی و روانی هن و ما آماده باش بودن سیستم ایمنیمون کمک زیادی به ما نمیکنه. ولی در واقع این یک چیزیه که روی ما مونده و باعث میشه که سیستم ایمنی برخواد فعال بشه و فعال شدن بیش از اندازه سیستم ایمنی اگه بیش از اندازه اتفاق بیفته ممکنه که ما رو سوق بده به سمت بیماری های خود ایمنی. ولی من این رو خیلی میخوام از این فرصت استفاده بکنم و نگران این بدفهمی اجتماعی هستم که درسته که این واقعیت وجود داره که اتفاقات بیرونی سیستم ایمنی ما رو میتونه بیش از اندازه فعال بکنه و یکی از عوامل خطر بیماری های خود ایمنی باشه، ولی همیشه تصویر بزرگتر رو ببینیم و بدونیم که بیماری های خود ایمنی و بیماری های پیچیده مثل بیماری های عفونی نیستن که یک عامل یک علت داشته باشن، بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم میدن. و من خیلی خوشبینم که اگر شما شیوه زندگیتون رو تغییر بدید، استرستون رو مدیریت بکنید، خلقتون کنترل بشه، اگر افسردگی دارید که قرار شد جلسه آینده در موردش صحبت بکنیم درمان بشه، در کنار درمان داروهایی که مربوط به بیماری لوپوستون هست، من بسیار خوشبینم که بتونید که بیماری رو به بهترین شکلش مدیریت بکنید.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر. پس من یک ماه دیگه میام خدمت
شما. بله، ممنون از شما و ممنون از تمام شنوندگان عزیز که ما رو دنبال کردن.
حالت تکرار شونده‌ای هست که اغلب در اوج یک شادی ساده به سراغت می آید. وقتی ذره های کوچک خوشحالی از روزنه های پوستت به درون مویرکایت نشت می کنند، ناگهان سایه کدر یک اندوه، حسی گنگ و غم‌انگیز را به یادت می آورد. نمی توانی آن تصویر غم‌انگیز را به وضوح ببینی، اما می دانی که چیزی هست. گاهی در امتداد این اندوه خاطری از شیار حافظت بیرون می‌خزد، گاهی هم فقط رد و اثری محو از گذشته دور به یادت می‌آید. فقط می‌فهمی که روی دیگر شادی غم از دست رفتنی هست که می‌خواهد تو را به تجربه زیست شده ببرد. شادی انگار همیشه چیزی را از گذشته فرا می‌خواند، چیزی از گذشته خوش که احتمالاً جایی به پایان رسیده و تو را ناکام گذاشته. ناکامی در ابدی نبودن هر چیزی، چون آدم همیشه درگیر پایان هاست، آخرش چه می‌شود ها و چطور تمام شدن ها. اما شادی درباره همین لحظه است، همین لبخند، همین خوشحالی، بدون اینکه وعده‌ای برای بیشتر ماندنش به تو بدهد. شاید زندگی یعنی از نو بلند شدن و مبارزه کردن. شاید این اولین قدم در مسیر پذیرشه. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.